کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 15 با عنوان خواب نیکانور ایوانوویچ. خواب نیکانور ایوانوویچ. به راحتی می شود حد زد که مرد چاق و چله و بنفش روی که در اتاق 119 کلینیک بستری شد نیکانور ایوانوویچ بود. البته او را فوراً تحت معالجه پروفسور استرابینسکی قرار نداده بودند، بلکه اول به جای دیگری برده بودند و او از آن محل تنها یک میز و یک کمد و یک کاناپه را به خاطر می آورد. در آنجا چند مرد از نیکانور ایوانوویچ سوال‌هایی کرده بودند، ولی خون و اضطراب روانی شدید چشمهایش را چنان تار کرده بود که مصاحبه مغشوش بود و ناتمام ماند. آنها شروع کردند و گفتند: آیا شما نیکانور ایوانوویچ بوسووی، رئیس کمیته ساختمان شماره 302A در خیابان سادوایا هستید؟ نیکانور جواب داده بود: بله که نیکانور هستم، ولی چرا به من میگویید رئیس؟ آنها خمیازه‌ای کشیدند و پرسیدند: منظورت چیست؟ نیکانور جواب داد: خب اگر واقعا رئیس بودم، مگر نمی بایست فوراً متوجه می شدم که او از ارواح شیطانی است. باید از عینک پنسی لقلوق و لباسهای چروکیدهش می فهمیدم. چطور می توانست یک مترجم باشد؟ آنها گفتند: از چه کسی صحبت می کنی؟ نیکانور ایوانوویچ فریاد زد: کروویوف، مردی که به آپارتمان شماره 50 نقل مکان کرد. بنویسید کروویوف، باید فوراً پیدا و دستگیرش کنید. بنویس راه پله شماره 6. آنجا حتما پیدایش میکنید. با لحنی معنیدار و تهدید کننده پرسیدند: ارزهای خارجی را از کجا آوردی؟ نیکانور ایوانوویچ گفت: خدای قادر شاهد است که هرگز دست به ارز خارجی نزدم و حتی حدس هم نمیزدم که آنها ارز خارجی باشد. خداوند به خاطر گناهانم مجازاتم خواهد کرد. نیکانور ایوانوویچ با حرارت حرف می زد. دگمه هایش را باز کرد و دوباره بست و در حالی که بر سینه اش صلیب می کشید گفت: پول را گرفتم، قبول دارم، ولی پول شوروی بود. تازه برایش قبض هم امضا کردم. منشی ما پرولژنوف هم همانقدر قالطاق است که من هستم. حقیقت این است که در کمیته ساختمان ما همه دزدند، ولی هرگز ارز خارجی نگرفتم. وقتی به او گفتند دیوانه بازی را کنار بگذارد و به آنها بگوید که دلارها چطور از هواکش سر درآورده است، نیکانور ایوانوویچ زانو زد، به عقب و جلو تاب خورد و دهانش را باز کرد، انگار می‌خواست کفپوش اتاق را ببلعد. با ناله گفت: بگویید چه کار باید بکنم تا باور کنید که آن چیزها را من نگرفتم. این کروویوف دست کمی از شیطان ندارد. صبر هر کس حدی دارد. از پشت میز صداهایی بلند شد و به نیکانور ایوانوویچ اخطار کردند که بهتر است از مزخرفگویی دست بردارد. ناگهان اتاق از قرش نیکانور پر شد که از حالت ترس دو زانو به بالا پرید و گفت: آنجاست، آنجا پشت کمد، نگاهش کنید، میخندد. عینک پنسیش را ببینید، بگیریدش، بازداشتش کنید، ساختمان را محاصره کنید. از صورت نیکانور ایوانوویچ خون میچکید. لرزان بر هوا صلیبی کشید و به طرف در گریخت. دوباره برگشت. به آواز دعایی خواند و آنگاه به هذیانگویی کامل افتاد. واضح بود نیکانور ایوانوویچ قادر به صحبت کردن معقول نیست. او را به اتاق انفرادی بردند و در آنجا کمی آرام گرفت. فقط دعا می‌خواند و هق هق می‌کرد. مردانی را به ساختمان خیابان سادوایا فرستادند و آنها آپارتمان شماره 50 را وارسی کردند و کروویوفی در آنجا نیافتند. در ساختمان هم هیچ کس نه کروویوف را دیده بود و نه حتی اسمش را شنیده بود. آپارتمان برلیوز و لیخودیوف خالی بود، مهر و موم دست نخورده بود و همه کمدها و کشوهای کار بسته بود. مردها ساختمان را ترک کردند و پرولژنوف منشی کمیته ساختمان را که حیرت زده و داغان شده بود با خود بردند. آن شب نیکانور ایوانوویچ را تحویل کلینیک استرابینسکی دادند. در آنجا چنان رفتار خشنی از خود نشان داد که ناچار شدند یکی از سوزنهای مخصوص دکتر استراوینسکی را به او تزریق کنند. نیمه شب بود که بالاخره نیکانور که گهگاه از درد و رنج ناله سر می داد در اتاق 119 خوابش برد. هرچه بیشتر خوابید آرامتر شد. غلط زدنها و ناله هایش متوقف شد، نفسش آرام و منظم شد و تازه آن وقت بود که دکترها دست از سرش برداشتند. نیکانور ایوانوویچ خوابی دید که بی تردید از تجربیات اخیرش تأثیر می گرفت. با مردانی شروع می شد که با طمأنینه فراوان پیشا پیش او می رفتند و شیپورهایی طلایی به دست داشتند. به یک جفت در عظیم رنگین که رسیدند، مردان به احترام نیکانور ایوانوویچ در شیپورهایشان دمیدند. آنگاه صدای بمی از آسمان بر او بانگ برآورد و گفت: خوش آمدی، نیکانور ایوانوویچ، ارزها را رد کن. نیکانور ایوانوویچ که از حیرت زبانش بند آمده بود، میکروفون سیاهی را در مقابلش دید. لحظه بعد خود را در تالاری یافت که با چلچراقی آویخته از سقف طلاکاری شده و شمعدان‌های چسبیده به دیوار روشن می شد. همه چیز به یک تئاتر کوچک ولی مجلل شبیه بود. صحنه دیده می شد که پرده مخملی جلویش آویخته بود و بر متن سرخ رنگ پرده سکه های بزرگ 10 روبلی طلا دوخته شده بود. جای سوفلور هم دیده می شد و حتی تماشاچی ها هم حضور داشتند. نیکانور ایوانوویچ تعجب کرد که همه تماشاچیان مرد بودند و همگی ریش داشتند. از عجایب سالن یکی هم این که صندلی نداشت و حضار همه بر کف برق انداخته و بسیار لیز سالن نشسته بودند. نیکانور ایوانوویچ که از حضور ناگهانی در مقابل چنین جمعی خجالت زده شده بود، بعد از اندکی تردید به تبعیت از دیگران مثل ترک ها بر زمین نشست و خود را بین یک سرخریش قوی جسته و یک همشهری بقایت پشمالود جا کرد. هیچ یک از تماشاچیان به تازه وارد توجهی نکردند. صدای ملایم زنگی شنیده شد. چراغ های سالن خاموش شد، پرده کنار رفت و صحنه پرنوری دیده شد. یک صندلی دستدار، میز کوچکی که زنگ طلایی کوچکی بر آن بود و یک پرده سنگین مخمل سیاه در انتهای صحنه مشاهده میشد. هنرپیشه جوانی بر صحنه ظاهر شد که لباس رسمی به تن داشت، صورتش را دو تیغه تراشیده بود و فراز چهره جوان و دوست داشتنیش موهایش را فرق باز کرده بود. جمعیت به جنب و جوش افتاد و همه به طرف صحنه رو کردند. هنرمند به طرف چراغ‌های کنار صحنه جلو رفت و دست‌هایش را به هم مالید. با صدای لطیف مردانه‌ای که نه بم بود و نظیر پرسید: نشسته اید؟ و به تماشاچیان لبخندی زد. صداهای بم و زیر با هم جواب دادند: بله، بله، ما نشسته ایم. هنرپیشه با حالتی فکور گفت: آها، البته می‌دانم که حتما خسته شده اید. الان همه در هوای آزادند و از آفتاب گرم بهاری لذت میبرند و شما در این سالن دم کرده چون باتمه زده اید. آیا واقعا این برنامه به این همه زحمت میارزد؟ سپس با زبان فرانسوی گفت: هر کس سلیقه‌ای دارد. هنرمند فیلسوف معابانه حرف میزد. آنگاه لحن صحبتش را تغییر داد و با خوشحالی اعلام کرد: و اینک برنامه بعدی ما نیکانور ایوانوویچ بوسوی، رئیس کمیته ساکنین ساختمان و مدیر رستوران مخصوص بیماران مرزقندی می باشد. لطفاً نیکانور ایوانوویچ را به این سمت راهنمایی کنید. وقتی نیکانور ایوانوویچ اسم خودش را شنید و صدای کف زدن دوستانه حضار به هوا رفت، سخت تعجب کرد و چشمهایش هم از تعجب گرد شد. مجری برنامه که دستش را از نور چراغ صحنه سایبان صورتش کرده بود، نیکانور را در میان تماشاچیان پیدا کرد و به صحنه فراخواند. نیکانور ایوانوویچ خود را بر صحنه یافت، بی آنکه بداند چطور به آنجا رسیده است. چراغ‌های رنگینی که از بالا و پایین میتابید چشمش را میزد و تماشاچیان را از دیدش محو میکرد. هنرپیشه جوان به آرامی و در حالی که میخواست به او قوت قلب بدهد گفت: نیکانور ایوانوویچ، بیا و برای ما نمونه باش و ارزها را تحویل بده. سکوت. نیکانور ایوانوویچ نفس عمیقی کشید و به صدای آهسته گفت: به خدا قسم من. حرفش تمام نشده بود که فریادهای مخالفت آمیز حضار بلند شد. نیکانور ایوانوویچ در سکوت ناراحت کننده ای غرق شد. مجری برنامه گفت: ببینم، درست حدس میزنم که تو میخواستی به خدا قسم بخوری که ارزی نداری. سپس نگاه محبت آمیزی به نیکانور ایوانوویچ انداخت و لبخندی زد. نیکانور گفت درست است. هیچ ارزی ندارم. هنرپیشه گفت متوجهم، ولی جسارتم را میبخشی. پس آن 400 دلار چطور از مستراح آپارتمان تو سر درآورد؟ آپارتمانی که تو و همسرت تنها ساکنین آن هستید. صدای تمسخر آلودی از گوشه تاریک سالن شنیده شد که گفت جادویی بودند. نیکانور ایوانوویچ که مخاطب خاصی نداشت با احتیاط گفت درست است، جادویی بودند. و آنگاه اضافه کرد یک روح شیطانی همان مترجم پیچازی پوش آنها را توی خانه من گذاشته است. دوباره تماشاچیان به اعتراض غریدند. وقتی آرامش برقرار شد هنرپیشه گفت اینها همه داستانهای جن و پری است. یعنی چه که میگویی 400 دلار را توی خانه من گذاشتند؟ ببینید همه شما تو قاچاق ارزید. از شما به عنوان متخصص میپرسم، چنین چیزی اصلا ممکن است؟ چند صدا از گوشه و کنار سالن بلند شد که با حالتی دلچرکین فریاد میزدند ما قاچاقچی ارز نیستیم، ولی این کارها هم اصلا ممکن نیست. هنرپیشه با قاطعیت گفت کاملا موافقم. حالا میخواهم بپرسم اگر کسی بخواهد چیزی توی خانه آدم بگذارد معمولا چه میگذارد؟ کسی از پشت سالن فریاد زد بچه. مجری برنامه موافقت کرد و گفت حق با شماست. بچه، نامه های بی امضا، بیانیه، بمب ساعتی و خدا میداند چه چیزهای دیگری، ولی کسی هرگز نمیآید 400 دلار توی خانه آدم بگذارد و برود، چون کسی آنقدر دیوانه نیست که دست به چنین کاری بزند. آنگاه به نیکانور رو کرد و اندوهگین و سرزنش کنان گفت نیکانور ایوانوویچ، ناامیدم کردی. روی تو حساب میکردم. خب متاسفم، این برنامه تو زرد از آب در آمد. تماشاچیان همگی به یک بار نیکانور را هو کردند. صدایی از میان جمعیت بلند شد و گفت برو برگرد ندارد که او قاچاقچی ارز است و به خاطر آدمهایی مثل او بیگناهانی مثل ما باید عذاب بکشند. مجری برنامه با آرامش گفت سرش جیغ نزنید، او توبه می کند. آنگاه با چشمهای آبی پر از اشکش به نیکانور ایوانوویچ نگاه کرد و گفت نیکانور برگرد سر جایت. سپس هنرپیشه زنگی را تکان داد و با صدای بلند اعلام کرد تنفس. نیکانور ایوانوویچ که از برنامه اول غیر داوطلبانه‌اش بر صحنه تئاتر داغان شده بود، خود را ناگهان سر جایش بر کف زمین یافت. آنگاه دید که تمام سالن را ظلمت کامل فرا گرفت و این کلمات سرخ آتشین از دیوار گر می‌کشیدند. کلمات این بود: همه ارزهای خارجی را باید تحویلمان بدهید. پس از چندی پرده دوباره کنار رفت و مجری اعلام کرد سرگی جراردوویچ دانچیل، لطفاً بیایید به صحنه. دانچیل مرد قوی جسه و خوش‌قیافه‌ای بود که 50 سالی سن داشت. مجری برنامه خطاب به مرد گفت دانچیل، 6 هفته ای است که اینجا نشسته ای و سرسختانه از پس دادن ارزهای خارجی امتناع می کنی. آن هم در زمانی که کشورت به این پول شدیداً نیاز دارد. آدم بسیار سرسختی هستی. آدم با شعوری هستی و همه این حرف ها را خوب می فهمی، ولی باز هم سرسختی می کنی و قدمی جلو نمی گذاری. جواب دانچیل این بود: متاسفم، از دست من چه کاری برمی آید؟ من که دیگر ارز ندارم. هنرپیشه جوان پرسید برلیان چطور؟ او گفت برلیان هم ندارم. هنرپیشه جوان سرش را پایین انداخت، لحظه ای فکر کرد و بعد دو دستش را به هم زد. از کنار صحنه زن میان سال خوش لباسی ظاهر شد. زن نگران به نظر می رسید و دانچیل بی آنکه پلک به هم بزند به زن خیره شده بود. مجری برنامه از دانچیل پرسید این خانم را می شناسی؟ دانچیل زن را با اندکی انزجار نگاه کرد و با متانت جواب داد بله، او همسر من است. مجری برنامه گفت خانم دانچیل، میبخشید که اسباب زحمت شما شدیم. از شما دعوت کردیم که تشریف بیاورید اینجا تا از شما بپرسیم که آیا شوهرتان همه ارزهای خارجیش را تحویل داده یا نه؟ مادام دانچیل با عجله گفت وقتی که ازش خواستند همه ارزها را تحویل داد. هنرپیشه گفت: بله، خب اگر شما می‌فرمایید پس حقیقت دارد. اگر واقعاً همش را تحویل داده، متأسفانه باید خودمان را از لذت مصاحبت سرگرمی با دانچیل محروم کنیم. دانچیل، اگر مایل باشید می‌توانید تئاتر را ترک کنید. مجری برنامه این مطالب را با حرکاتی شاهانه ادا کرد. دانچیل با وقار و آرامش چرخید و به طرف جناح تئاتر روانه شد. سپس مجری برنامه او را متوقف کرد و گفت: یک دقیقه صبر کنید. قبل از آن که ترکمان کنید، بگذارید یک برنامه دیگر نشانتان بدهم. دوباره دستهایش را به هم زد. پرده تیره عقبی کنار رفت و زن جوان زیبایی در لباس شب قدم به صحنه گذاشت. سینی طلایی در دست داشت و روی سینی بسته کلوفتی دیده می شد که با نوار رنگ و رنگ بسته بندی شده بود. دور گردن زن گلوبند برلیانی آویزان بود که از آن شعله های آبی و زرد و سرخ ساطع می شد. دانچیل قدمی به عقب برداشت و رنگ از رخسارش پرید. سکوت بر همه حضار حکم روایی می کرد. مجری برنامه با لحنی رسمی اعلام کرد: 18,000 دلار و گلوبندی به ارزش 40,000 روبل طلا که به سرگئی جراردوویچ تعلق دارد و نزد آیدا هرکولونووا وورس معشوقش در خارکوف نگهداری می شد. و اکنون افتخار ملاقات سرکار خانم را دارید که در نهایت لطف موافقت کردند این گنجینه گران قیمت را که به هر حال در دست افراد ارزشی ندارد به نمایش بگذارد. آیدا، از شما متشکرم و خیلی لطف کردید. زن زیبا دندانهایش را نشان داد و ابروهای کشیدهش را بالا و پایین برد. هنرپیشه به دانچیل رو کرد و گفت: و اما درباره تو، حالا می دانیم که در پس آن نقاب متین تو عقربی می لولد که دروغگو است و مایه ننگ جامعه ما. 6 هفته است که با سرسختی ابلهانه‌ات حوصله همه ما را سر بردی. به خانه‌ات برو و عذابت همان جهنمی است که زنت برایت خواب دیده است. دانچیل تلو تلوی خورد و داشت از حال می رفت که دو بازوی مهربان نگهش داشت. پرده پایین آمد و آنها را که بر صحنه بودند از انظار پنهان کرد. کف زدن خشمگین حضار سالن را چنان تکان می داد که نیکانور ایوانوویچ فکر کرد چراغ‌ها از چلچراغ بیرون خواهد افتاد. پرده که دوباره بالا رفت، کسی جز هنرپیشه در صحنه دیده نمی شد و در مقابل کف زدن حضار تعظیمی کرد و گفت: چند لحظه پیش یکی از موارد متعارف سرسختی را نشانتان دادیم. همین دیروز بود که می گفتیم چقدر بیمنی است که دفینه ای از ارز خارجی درست کنیم. کسانی که دفینه دارند از آن نمی توانند استفاده کنند. مثلا همین دانچیل را در نظر بگیرید. او حقوق خوبی می گیرد و هرگز محتاج چنین چیزی نیست. آپارتمان معرکه ای دارد، زن دارد و یک معشوقه زیبا. ولی به جای آن که مثل هر شهروند تابع قانون ارز و جواهراتش را تحویل دهد، باعث چه شد؟ حاصل کار این شیاد اصلاح ناپذیر بی آبروی خودش بود و دردسر برای خانوادهش. حالا چه کسی می خواهد ارز را تحویل دهد؟ هیچ کس. پس در این صورت برنامه بعدی ما توسط هنرمند معروف سابا پاتاپوویچ کروسلوف اجرا خواهد شد و قطعاتی از سلحشور طماع پوشکین شاعر را برایتان خواهد خواند. کرولسوف وارد شد. مردی قد بلند، گوشتالود و دو تیغ تراشیده بود که فراک و کراوات سفید به تن داشت. پیش از آنکه حتی کلمه‌ای به عنوان مقدمه بر زبان بیاورد، اخ می‌کرد. خمیازه‌ای کشید و بالاخره با صدای غیر طبیعی در حالی که به زنگ متلا چپ چپ نگاه می‌کرد، به خواندن شعر پرداخت و گفت: شتابان به سوی معشوق، ای دلبر جوان. شعری که کرولسوف می‌خواند قصه خبس بود. اقرار کرد چگونه بیوه ناخرسندی زیر باران جلویش زانو زده و گریسته، ولی قلب سنگ هنرپیشه را به درد نیاورده. نیکانور ایوانوویچ قبل از این خواب حتی یک کلمه از پوشکین نخوانده بود. البته اسم شاعر را قبلا شنیده بود و تقریبا هر روز تکمزراب‌هایی به این مضمون می‌زد که چه کسی می‌خواهد اجاره را بدهد؟ پوشکین یا پس حتما پوشکین لامپ راهرو را دزدیده است و یا گازوئیل دستگاه را کی می‌خواهد بخرد؟ حتما پوشکین هان. حال که نیکانور ایوانوویچ برای اولین بار به یکی از اشعار نمایشی او گوش می‌داد، اندوهگین می‌شد و زنی را در نظر می‌آورد که با یتیمانش زیر باران زانو زده و ناچار با خود فکر می‌کرد که این مردک کورولسوف باید چه حیوانی باشد. خود هنرپیشه که صدایش هر لحظه بلندتر می‌شد، توبه نامه‌اش را خواند و بالاخره وقتی کسی را مخاطب قرار داد که اصلا بر صحنه حضور نداشت، نیکانور ایوانوویچ یکسره گیج شد. نیکانور ایوانوویچ فقط این را فهمید که هنرپیشه در حالی که می‌مرد فریاد می‌زد کلیدهایم، کلیدهایم، و با گفتن این کلمات به زمین افتاد. البته بعد از آن که با دقت کروات سفیدش را جمع جور می‌کرد. بعد از مردن کورولسوف از زمین بلند شد. گرد و خاک را از شلوارش تکاند، تعظیمی کرد و خنده متظاهرانه غیر صمیمانه‌ای به لب آورد و با کف زدن ضعیف حضار از صحنه خارج شد. مجری برنامه آنگاه گفت: روایت ساوا پاتاپوویچ از سلحشور طماع را شنیدید. آن سلحشور خود را کازانووا می دانست. ولی دیدید که کوشش‌هایش ثمره‌ای نداشت. الهه‌ای خود را به پایش نینداخت. الهه شعر از تمجیدش سر باز زد، کاخی نساخت و به جای همه اینها بعد از آنکه دفینه پول و جواهراتش مورد دست برد قرار گرفت، به سرنوشت فلاکتباری دچار شد. قول می دهم اگر شما هم ارز خارجیتان را تحویل ندهید، سرنوشتی به همین بدی و شاید هم بدتر در انتظارتان باشد. شاید تحت تأثیر منظومه پوشکین و شاید در نتیجه گفته‌های مجری، در هر صورت صدای خفه‌ای از میان تماشاچیان برخاست. یکی گفت: من ارزم را تحویل می‌دهم. مجری برنامه که به دقت به اطراف سالن تاریک نظر می‌انداخت، استقبال کنان گفت: لطفاً بیایید روی صحنه. مرد موبور قد کوتاهی که حداقل 3 هفته بود ریشش را نتراشیده بود، بر صحنه ظاهر شد. مجری پرسید: لطفاً اسمتان را بفرمایید. پاسخ شرمگین این بود: نیکولای کانافکین. مجری گفت: خب همشهری کانافکین، بسیار خوشوقتم. کانافکین گفت: همه اش را تحویل می دهم. مجری گفت: چقدر؟ کانافکین گفت: 1000 دلار و 10 سکه طلای 10 روبلی. مجری گفت: آفرین، همه دفینت همین است؟ مجری برنامه به چشم‌های کانافکین خیره شده بود و به نظر نیکانور ایوانوویچ چنین می‌آمد که چشم‌های مجری برنامه اشعه مافوق بنفش ساطع می‌کرد و تا اعماق وجود کانافکین را می‌کاوید. نفس در سینه تماشاچیان حبس شده بود. هنرپیشه بالاخره فریاد زد: حرفت را باور می‌کنم، و نگاهش را خاموش کرد. حرفت را باور می‌کنم، این چشم ها به نظر من دروغ نمی گوید. چند بار بهتان گفتم که اشتباه اساسی شما کم بها دادن به اهمیت چشم است. زبان آدمی شاید بتواند حقیقت را کتمان کند، ولی چشم ها هرگز. اگر کسی دفعتاً سؤالی مطرح کند، ممکن است حتی یکی هم نخورید و بعد از یک لحظه بر خودتان مسلط شوید و دقیقاً بفهمید که برای کتمان حقیقت چه باید بگویید. شاید هم رفتارتان متقاعد کننده باشد و خمی به ابرو نیاورید، ولی افسوس که حقیقت چون برقی از اعماق وجودتان برخواهد خواست و در چشمهایتان رخ خواهد نمود و آن وقت قال قضیه کنده است و دستتان رو می شود. هنرپیشه بعد از پایان این سخنرانی به غایت قانع کننده محترمانه از کانافکین پرسید: کجا قایمشان کرده ای؟ کانافکین گفت: خانه عمه ام در پرچیستنکا. هنرپیشه گفت: آهان، ببینم، نکند منظورت همان خانم کلودیا ایلینیشناست؟ کانافکین جواب داد: بله. هنرپیشه گفت: بله بله، البته. خانه یک طبقه کوچکی است، روبرویش هم یک دیوار بلند است، البته آنجا را بلدم. خب آنها را کجا گذاشته ای؟ کانافکین گفت: توی جعبه ای در زیر زمین. هنرپیشه دو دستش را به هم زد و با عصبانیت فریاد زد: نه، جدی؟ آن زیر که خیلی مرطوب است. پولها کپک می زنند. پول را نباید دست اینجور آدم ها داد. چه کار کودکانه ای، چه کارها که نمی کنند. کانافکین که می دانست خطای مضاعف کرده، سرش را پایین انداخته بود. هنرپیشه ادامه داد: پول را باید در بانک دولتی در اتاقهای محفوظ و خشک نگه داشت، نه در زیر زمین عمه جان. در همچین جایی پول علاوه بر همه مسائل دیگر ممکن است بیفتد دست موشها. کانافکین واقعا خجالت آور است. تو ناسلامتی آدم بالغی هستی. کانافکین نمی دانست به کجا نگاه کند و ناچار شد با دست پاچگی به پته کتش ور برود. بسیار خوب. هنرپیشه می خواست کمی کوتاه بیاید و ادامه داد: چون خودت پولها را رو کردی، ما هم کمی نرمش نشان می دهیم. یک باره به طور غیر مترقبه ای اضافه کرد: راستی چه بهتر که با یک تیر دو نشان بزنیم و بی خود یک سفر اضافی نرویم. گمان می کنم عمت هم کمی از پولهای خودش را قایم کرده. اینطور نیست؟ کانافکین که انتظار این چرخش در بحث را نداشت تکانی خورد و دوباره سکوت بر تماشاچیان حکم فرما شد. مجری برنامه با لحنی حاکی از سرزنش دوستانه گفت: ببین کانافکین، داشتم می گفتم که چه پسر خوبی هستی. تو که گاو نهمن شیرده نیستی. کانافکین، این کار درستی نیست. یادت باشد که چند لحظه پیش درباره چشمهایت چه گفتم. خب، از چشمهایت خوب می شود فهمید که عمه هم چیزی قایم کرده. دست ما نینداز و دست بردار. کانافکین با شجاعت فریاد زد: بله، بله، عمه هم قایم کرده. مجری برنامه فریاد زد: آفرین. تماشاچیان با هم فریاد زدند: آفرین. وقتی سر و صداها فروکش کرد، مجری برنامه به کانافکین تبریک گفت و با او دست داد و ماشینی در اختیارش گذاشت که به منزل ببرندش و به کسی کنار صحنه دستور داد که با همان ماشین به دیدن عمه برود و ازش بخواهد تا در بخش زنانه همین برنامه شرکت کند. مجری برنامه در حالی که سیگار و کبریت روشنی تعارف کانافکین می کرد، پرسید: راستی نزدیک بود یادم برود بپرسم که آیا عمه خانم به شما هم گفته که پولهایش را کجا قایم کرده؟ مرد مفلوک بعد از آن که سیگارش روشن شد خنده ای از سر عذرخواهی کرد. مجری گفت: البته حرفت را باور می کنم که نمی دانی. سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد: من هم بعید می دانم آن پیرزن خسیس به برادرزادهش چیزی بگوید. مثل اینکه با او باید از در دیگری وارد شد. شاید بشود رگ خواب آن پیر خسیس را پیدا کرد. خدا حافظ کانافکین و بخت یارت باد. کانافکین خوشحال و فارغبال صحنه را ترک کرد. هنرپیشه آنگاه پرسید: آیا کس دیگری مایل است که ارزش را تحویل دهد؟ ولی جوابی دریافت نکرد. مجری برنامه که شانه بالا می انداخت گفت: واقعا باید گفت خیلی عجیب است. و سپس پرده پایین آمد. چراغ‌ها خاموش شد. مدتی تاریک بود. تنها صدای بم و لرزانی شنیده می‌شد که آواز می‌خواند. مضمون این آواز این بود که تمام طلاها مال خودم، تمام طلاها مال خودم. بعد از شلیک کف زدن هزار، همسایه ریش سرخ نیکانور ایوانوویچ یک بار اعلام کرد: حتما در برنامه زنان هم یکی دو نفر اقرار خواهند کرد. آنگاه آهی کشید و ادامه داد: آرزویم فقط این است که دست به اردک هایم نزنند. می دانید در لیانزوف یک گله اردک دارم. البته آنها پرنده های وحشی هستند، ولی می ترسم اگر بهشان نرسم بمیرند. چه خوب می شد اگر دستشان به اردک هایم نمی رسید. این اشعار پوشکین در من یکی که اثر نکرد. و دوباره آهی کشید. سالن یک باره از نور پر شد و نیکانور ایوانوویچ در خواب دید که یک دسته آشپز از درهای مختلف به سالن سرازیر شدند. کلاه‌های سفید آشپزی به سر داشتند و ملاقه‌ای در دستشان بود و دیگ بزرگی پر از سوپ و یک سینی پر از نان سیاه قطعه قطعه شده به تئاتر آوردند. تماشاچیان به جنب و جوش افتادند و آشپزهای خوشرو دم و دستگاهشان را از بالای ردیف‌های صندلی به طرف سالن هل می‌دادند و در کاسه‌ها سوپ می‌ریختند و نان تقسیم می‌کردند. آشپزها فریاد زدند: بچه‌ها بخورید و ارزتان را تحویل دهید. چرا وقتتان را بیهوده اینجا تلف می‌کنید؟ ارزها را رو کنید و آن وقت همه‌تان می‌توانید برگردید سر خانه و زندگی‌تان. آشپز چاقی که دور گردنش گل انداخته بود، کاسه سوپی که تنها یک برگ کلم در آن شناور بود، به نیکانور ایوانوویچ داد و گفت: پیرمرد، تو اینجا چه کار می‌کنی؟ نیکانور ایوانوویچ با صدایی وحشت زده فریاد زد: ندارم، ندارم، قسم میخورم من هیچ ارزی ندارم. آشپز با صدای بم و تهدیدآمیزی قرید و گفت: مطمئنی نداری؟ بعد با صدای زیر زنانهی پرسید: نداری ها؟ نیکانور با ملایمت گفت: نه، مطمئنم که ندارم. یک دفعه آشپز به پراسکووایا فیودورنا تبدیل شد. شانه های نیکانور ایوانوویچ را که در خواب ناله می کرد با ملایمت تکانی داد. آشپزها و تئاتر و پرده و صحنه همه به یک بار ناپدید شدند. نیکانور ایوانوویچ با چشمانی اشکالود به اتاقش در بیمارستان و به دو مرد سفید پوش نظر انداخت. آنها نه آشپز که بلکه دکتر بودند و در کنار پروسکووایا فیودورنا ایستاده بودند که به جای کاسه سوپ یک ظرف سفید لابی در دست داشت و روی ظرف را نوار زخم بندی می پوشند و داخل آن یک سوزن تزریقات دیده می شد. نیکانور ایوانوویچ بعد از آن که سوزنی بهش تزریق کردند به صدا در آمده بود و گفت: چه کار می کنید؟ بهتان که گفتم ندارم. چرا پوشکین ارز خارجیش را تحویل نمی دهد؟ من چیزی ندارم. پراسکووایا فیودورنا با لحنی مهربان گفت: معلوم است که نداری، کسی هم نمی برد از دادگاه، فراموش کن و راحت باش. بعد از تزریق سوزن نیکانور ایوانوویچ آرام گرفت و به خوابی بی‌رویا فرو رفت، ولی ناراحتی او به اتاق 120 سرایت کرده بود و بیمار بستری در آن از خواب بیدار شده بود و دنبال سرش می گشت. در اتاق 118 مرشد بینام سر خود را میان دستانش گرفته بود و فشار می‌داد و به ماه خیره شده بود و به یاد آن شب آخر تلخ پاییزی افتاد و آن لکه نور در زیر زمین و موهای افشان دختر. اضطراب اتاق 118 از راه مهتابی به سوی ایوان پرواز کرد و ایوان از خواب پرید و به هقهق افتاد. دکتر در اندک زمانی بیماران پریشانش را آرام کرد و همگی دوباره خوابشان برد. آخرین نفر ایوان بود. او وقتی به خواب رفت که فلق بر فراز رودخانه تابیدن گرفت. مسکن که در بدنش پخش شد، آرامش چون موج آرامی در تنش دوید. بدنش لخت شده بود و سرش از وزش گرم خواب پر بود. به خواب که فرو رفت، آخرین چیزی که شنید هم آوازی پرندگان در جنگل بود. ولی دیری نپایید که همه در سکوت فرو رفتند و به خواب دیدند که آفتاب بر تپه جلجتا غروب می کند و دو ستون سرباز تپه را غرق کردند.